شبتون نورانی و شاد با یاد و نام حضرت حق و بشنوید برنامه نام‌آوران فرهنگ رو. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته در خدمت جناب دکتر محمود شالویی بودیم، از مدیران فرهنگی برجسته کشورمون و از استادان دانشگاه که رشته تخصصی ایشان در زمینه ادیان هست و در زمینه زبان و ادبیات فارسی هم صاحب رأی هستند و تألیفاتی دارند در این زمینه، که از جمله کتاب‌هایی که توسط ایشان تألیف شده می توانم به کتاب مولانا و وحدت ادیان اشاره بکنم و همچنین کتاب من مسلمانم. کتاب من مسلمانم شرحی برگزیده هست از اشعار سهراب سپهری به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین می توانم به کتاب ترجمه توضیح و مقدمه دیوان حافظ اشاره بکنم همراه با 30 اثر استاد فرشجیان به زبان سربی و همچنین ترجمه و شرح گزیده مثنوی به زبان مقدونیه‌ای. اشاره کردم به مدیریت فرهنگی جناب دکتر شالویی. آقای دکتر شالویی سالها هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم در مؤسسات دیگر مشغول فعالیت‌های فراوانی بودند، از جمله مدیر کل آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند، عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران بودند و بسیاری از پست‌های مدیریتی دیگری را داشتند که امیدوارم در برنامه امروز بتوانیم به اونها هم اشاره بکنیم. امروز هم ایشان مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور پاسداشت زبان فارسی هستند و از جمله سمت‌های مهم دیگری که در این سال‌ها ایشان مسئولیتش رو بر عهده داشتن میتوانم به مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و مازندران اشاره بکنم، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد صربستان و همچنین رئیس موزه هنرهای معاصر ایران. جناب دکتر شالویی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. از درگاه حضرت باری برای یکایک شما آرزوی صحت، سلامت و موفقیت روزافزون طلب میکنم.
جناب دکتر شالویی، اگر به خاطر داشته باشید ما در برنامه گذشته داشتیم مروری میکردیم بر زندگی شما که در نهایت رسیدیم به آغاز دوران تحصیلی شما در حوزه علمیه قم و در مدرسه بعثت فکر میکنم در همین سالهای 1364 و 65 بود که شما دیپلمتون رو دریافت کردید از دبیرستان و از همین سال بودش که به مدرسه بعثت وارد شدید و دروس مختلف مرتبط با تحصیل در حوزه علمیه رو آموختید زیر نظر استادان مختلفی که امیدوارم امروز در این نخستین پرسش به این استادان خودتون اشاره بکنید. به برخی از اونها قبلا اشاره داشتید، مثل استاد عبایی خراسانی، استاد جوادی آمولی، کسانی که امروز خیلی نام‌آور هستند، و استادان دیگری که در زمینه دروس مختلف حوزه علمیه در مقطع مقدمات و بعد سطح مشغول تدریس بودند. لطف کنین به استادان مختلفتون در دوران مختلف اشاره بکنید و اینکه شما از میان سطوح مختلفی که وجود داشت، از میان دوره‌های مختلف حوزه علمیه تا چه دوره‌ای رو شما به پایان رساندید، از دوران مقدمات و سطح و خارج. و نکته دیگه که دوست داشتم بهش اشاره بکنید، تفاوت سیستم آموزشی حاکم بر حوزه علمیه با دانشگاه هست که شما خب بعدها به دانشگاه وارد شدید و سالها تحصیل کردید و بعد تدریس کردید. دوست داشتم به عنوان یک فرد آگاه به سیستم آموزشی حاکم بر حوزه علمیه قم و همچنین سیستم حاکم بر دانشگاه های ما، شباهت ها و تفاوت های میان این دو رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
خب همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، من از همون دوره دبیرستان خودم نسبت به تحصیلات حوزوی یک احساس علاقه پیدا کردم. این احساس علاقه اولا شاید به دلیل همون عرق و علاقه بود که از درون مکتب خانه در دوره نونهالی ما شکل گرفت و بعد هم اندک اندک وارد دنیای شعر و ادبیات و عرفان و مثنوی و موارد و مباحثی از این دست می شدیم، روز به روز افزایش بیشتری پیدا می کرد. رفتم در همین مدرسه بعثت که اون روز در خیابون صفائیه بود، چهارراه فاطمی، اینجا یه تعداد معدودی برای سال اول براش طلبه بگیرم. خب من شدم یک نفر، یه قدری موندیم یه چند روزی، دو نفر دیگه هم اضافه شدن، شدیم سه نفر و درس ما سه نفری شروع شد در این مدرسه ای که سال اول نداشت، موقع سال دوم به بالا داشت، ولی ما سال اول شروع کردیم و یه توفیق شد این چند روزی که حالا ما تا استاد پیدا بشه و استادی برای ما تعیین بکنن، نوارهای صوتی بود از مرحوم آقای مدرس افغانی. مدرس افغانی که از استادان برجسته ادبیات بود، ادبیات عرب بود، به خصوص در جامع المقدمات ید طولایی داشت و مهارت استادی ایشون زبانزد عام و خاص بود. چه در اون روز چه امروز هم تا جایی که من اطلاع دارم هنوز از نوارهای صوتی آقای مدرس افغانی استفاده می کنند. خب اون موقعی که ما رفتیم قم دیگه آقای مدرس افغانی چند وقتی بود، شاید یکی دو ماهی بود که فوت کرده بود، اما نواراش به وفور در دسترس بود. ما تعدادی از این نوارا رو گرفتیم و شروع کردیم نوارای صوتی رو گوش دادن. حالا دیگه یه قدری با جامع المقدمات آشنا شدیم و بعد از اون استادی برای ما تعیین کردن به نام آقای وحدت، که این جناب آقای وحدت هم از استادان بسیار با سواد و ملا بودن و واقعا هم تأثیر شگرفی داشتن برای ما که حالا میخواییم سال اول و ادبیات عرب رو طی بکنیم. ما در نزد آقای وحدت هم کتاب فنه، هم کتاب هدایه و هم کتاب صمدیه، سه تا کتاب معروف که در این جامع المقدمات هست رو نزد ایشون خوندیم با یک جدیت و سرعت و پشتکار. خب سه نفرم بودیم، سه نفرمون هم خوب میتونستیم با هم دیگه مباحثه کنیم. کتاب صرف صادر هم که در کنار جامع المقدمات میخوندم، جناب آقای حسینی الست به ما درس میدادند. حالا تعداد طلبه ها یواش یواش داشت بیشتر میشد، یه عده‌ای هم از سال دوم برگردونده بودن به سال اول که ادبیاتشون قوی تر بشه. ببینید دروس حوزوی چون که زبان عربی است، باید با ادبیات عرب شما آشنایی خیلی خوبی پیدا کنید تا بتونی این متون رو بخونی. همه این متون در اون دوره به زبان عربی بودن و به همین خاطر هم سه سال اول رو ادبیات عرب میخونن. خب ما در اونجا تونستیم به اتفاق چند تای دیگه که اضافه شده بودن از این طلبایی که از سال دو اومده بودن، بازی اتفاق خوبی بود. حالا اینا یه سالم خونده بودن، برگشتن دوباره سال اول رو با ما هم میخونن، کلاس یه رونقی گرفت. از این جهتش. من دیدم تابستون که فرا رسید ما هم امتحان دادیم و خیلی هم خوب از عهده امتحانم، باز امتحانم مثل امروز نبود، خود استادا امتحان میگرفتن، امتحان کتبی هم یادم نمیگرفتن اما شفاهی میگرفتن از ما. متن رو باید میخوندیم، توضیح میدادیم نزد استاد، خب تعدادمون هم محدود بود و این کار خیلی خوب انجام شد. ما در تابستون هم به اتفاق یکی دو تا از طلبه‌های دیگه موندیم و اون روز در مدرسه فیضی قم تابستون کلاس‌های دایر می‌شد برای کسانی که می‌خواستن این سه ماهه درس‌های حوزوی رو بگذرن. ما در اون تابستون سال دوم رو، اون سه ماه رو شروع کردیم. صبح و عصر درس سیوتی رو یادم آقای میراحمدی بودن، چند تا استادای دیگه، ما سیوتی رو شروع کردیم و مبادی العربی رو که این هم جزء مبادی العربیه، جزء کتابایی بود که در کنار سیوتی میخوندن. سیوتی هم خب همین البهجت المرضیه، هزار تا شعر عربی خیلی هم شیرین و شنیدنی، مجموعه ای از مطالب مربوط به حوزه ادبیات در این اشعار نهفته شده، خیلی شیبا و شیرین. خب ما بعد از این سیوتی باید سال بعدش می رفتیم و سال سوم یعنی مغنی رو می خوندیم، کتاب مغنی لبیبن کتب الاعاریب ابن هشام انصاری. در کنار کتاب مغنی هم بایستی کتاب معالم رو می خوندیم، هم کتاب مغنی هم کتاب معالم استادای خیلی خوب اومدن. آقای نظری سبزواری بود، آقای قاسمی کاشانی بود، اینا جز استادای خیلی خوب اون دوره بودند که ما نزدشون درس می‌خونیم. آقای امین شیرازی بود که باز ایشون به ما درس آیین بلاغت می‌دادند. امین هم در ادبیات فارسی بسیار استاد بودند. خب حالا ما اینجا دو سه تا درس رو داریم به عربی می‌خونیم، امین هم، استاد امین شیرازی هم به ما درس ادبیات فارسی و آیین بلاغت رو می‌آموختند و برای ما این مدرسه خیلی پرشور شده بود. خب این دوره بود که ما در مدرسه بعثت بودیم. بعد از مدرسه بعثت هم ما دیگه رفتیم به مدرسه امام محمد باقر علیه السلام در منطقه نیروگاه قم. اون مدرسه هم مدرسه بزرگی بود و حالا باید دروس بالاتر مثل لمعه رو در اونجا میخوندیم. استاد لمعه ما مرحوم آقای آل قفور بود. آقای آل قفور چند سال گذشته به رحمت خدا رفتند، امام جماعت مسجد امام حسن عسکری علیه السلام در قم هم بودند، همچنین مسجدی در بازار رو همیشون امامت جماعتش رو بر عهده داشتند. از فضلایی بودند که از نجف فارغ التحصیل شده بودند، مجتهد برجسته‌ای بودند و درسشون هم بسیار درس شیرینی بود، بیان لطیفی داشت و نمکین و سعی میکرد که بیشتر مباحث رو حتی با یک ملاحتی به ما بیاموزند. درسش اصلا خشکی نداشت، به قول سهراب سپهری اصلا این درس خشکی نداشت، خیلی روان بود و با مخاطب خودش، طلاب خودش، تلامیذ خودش یک ارتباط صمیمانه‌ای برقرار میکرد و اصلا ما فکر میکردیم همین گونه هم بود که اصلا این رابطه یک رابطه استادی و شاگردی نیست، یک رابطه مرید و مرادی است و همه هم از این درس بهره‌مند میشدند، به خصوص که تسلط فوق‌العاده‌ای هم بر مباحث اون داشت. خب جناب آقای آل قفور شرح لمعه رو، خود کتاب لمعه یک کتاب خیلی مختصری است اما این چون متعلق است به شهید اول، بعد شهید ثانی این رو شرح کرده و بعد این خود این شرح در 10 جلد اون موقع مرحوم آقای کلانتر اینو در 10 جلد منتشر کرده بودند با پاورقی و حواشی که زده بودند و ما این کتاب شرح لمعه رو در 2 سال میخوندیم. در کنار شرح لمعه خب اصول فقه هم میخوندیم. این اصول فقه رو آقای محمدی باز از فضلای برجسته بودند و بعضی از اساتید دیگه تدریس میکردن. اینها جز دروسی بودند که باز در همون دوره که میشد حالا سال 4 و 5، یعنی سال اول که جامع المقدمات بود، سال دوم که سیوتی بود، سال سوم که مغنی بود، سال 4 میشد لمعه جلد اول و اصول فقه آقای مظفر جلد اول و سال بعدش هم میشد لمعه جلد دوم که البته اینا چون به شکل 5 جلدی در واقع خونده میشدن، 5 جلد رو سال اول، 5 جلد رو سال دوم، چون حالا دیگه شرحش 10 جلدی بود دیگه، اینها رو اونجا میخوندیم. در کنارش هم دروس جنبی هم وجود داشت، مثل تفسیر بود، مثل عقاید بود، منطق بود که من اشارم کردم که خب حالا چون من با منطق خانساری بازی آشنایی داشتم، منطق یه جزوه کوچیکی مرحوم آقای مطهری داشت، آشنایی با علوم اسلامی، این رو هم خونده بودم تو دوره دبیرستانم و آشنا بودم، منطق رو خیلی خوب میفهمیدم، منطق و فلسفه رو، تفسیر رو، عقاید و کلام رو، و تفسیرم یادم که تفسیر مجمع البیان رو اون موقع ما میخوندیم، خیلی هم تفسیر خوبی بود و آشنایی خیلی خوبی رو به ما میداد نسبت به قرآن. در کنار اون هم آیت الله آقای جوادی آملی درس تفسیر داشتن در همین مسجد اعظم و این توفیقی مو شد که ما بریم در درس تفسیر ایشون هم شرکت کنیم. در همین اوان خب دو تا درس اخلاق خیلی مؤثر در حوزه قم دایر می شد. یک درس اخلاق، درس اخلاق مرحوم آقای مشکینی بود، باز در همین مسجد اعظم، خیلی هم کوتاه شد، نیم ساعت 45 دقیقه، اما فوق العاده اثرگذار بود. و یکی هم درس حضرت آیت الله آقای مظاهری اصفهانی که هر دو درس اخلاق بیشتر از همه درس های دیگه بر دل این طلاب می نشست و خیلی جالب شاید شنوندگان عزیزمون بدونن که درس هایی بودن که برای ورود به مسجد اعظم با این همه وسعت و فضای گسترده‌ای که داره طلبه ها صف می گرفتن و گاهی وقتا اصلا جایی نشسته نمود، بیرون مسجد اعظم وای می ستن و چقدر سعی می کردن که بعد از نماز مغرب و عشای پنجشنبه شب که حالا می شد شب جمعه، خودشون رو به این درس اخلاق برسونن. خیلی ها این رو ضبط می کردن، می نوشتن با یه دقتی مباحث اون رو، بعد خودشون دوباره تحقیق می کردن، بررسی می کردن. این درس ها هم ارزش علمی داشت و هم ارزش معنوی داشت. اون ارزش معنویش به مراتب باز بیشتر از ارزش علمیش بود، اینقدر در دل ماها نفوذ و رسوخ میکرد که تا یه هفته حالمونو خیلی خیلی خوب میکرد. حالا افسون بر اینا باز بعضی از درسهای اخلاق متفرقه هم گاهی وقتا برگزار میشد. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی خب استاد خارج فقه و اصول بودن و از مراجع تقلید، اما همیشون هم درس اخلاق خیلی خوبی رو داشت. پراکنده بعضی وقتا در همین مدرسه امام باقر صبحای جمعه می اومدن، اساتید دیگه مثل آقای احمدی میانجی، البته آقای احمدی میانجی بعد این توفیق بود که درس کفایت الاصول رو همیشون داشته باشن و ما هم توفیقی رو داشته باشیم. خب بعد از لمعه ما باید مکاسب می خوندیم دیگه، رسائل و مکاسب رو معمولا باز توی حوزه در اون زمان ما حدود 2 سال رسائل و مکاسب میخوندن، دوتارم باز با هم دیگه که یکی در فقه بود یعنی مکاسب و یکی دیگه هم در اصول بود یعنی رسائل و از شیخ مرتضی انصاری. استاد مسلم این درس مکاسب باز آیه وجدانی فخر بود که ایشون هم استاد فاضل و برجسته بود و برای ماها واقعا اثر بخش بود، از محضر ایشون استفاده کردن. درس رسائل رو هم مرحوم آقای آیت الله آقای اعتمادی و آقای پایانی، این از استادای بزرگ بودن، در کنارش آقای مرحوم آقای عبایی خراسانی هم بودن که حالا من باهی وقتا جست و گریخته درسون آقایون رو میرفتم، اما اصلی رو خدمت آقای عبایی خراسانی در همین دفتر تبلیغات حوزه یادم، چند تا درس توی دفتر تبلیغات حوزه بود که ما هم همینا رو میرفتیم، یکی آقای عبایی خراسانی بود، یکی آقای موسوی تبریزی بود، یکی مرحوم آقای خلخالی بود، درسای خوبی هم داشتند و میرفتیم اونجا استفاده میکردیم. تعداد طلبایی هم که میادن محدودتر و معدودتر بودن نسبت به جاهایی که درس بحث بود. خب در کنار اینا ما درس عقاید رو هم داشتیم، حضرت آیت الله خرازی، آقا محسن خرازی، که اونم یه مسجدی هم خودش امام جماعتش بود، اونم مسجد حضرت معصومه سلام الله علیها در کوچه بیگدلی در قم، که اون هم یکی از محافل علمی و اخلاقی بود، چون خود این آقای خرازی بسیار آدم متخلق و اخلاقی بودند و واقعا اثر معنوی بسیار میگذاشتن بر شنوندگان و شاگردان خودشون. درس ملل و نحل شهرستانی بود حضرت آیت الله آقای سبحانی که باز ما این توفیق رو داشتیم و این دیگه شده بود جزو دروس جنبی اصلی، جزو دروس جنبی رسمی که ما امتحانم میدادیم از آقای سبحانی. در کنار این باز یه اثر هم از کلامی داشتیم باز از آقای سبحانی که باز اون هم جزو دروسی بود که ما امتحان میدادیم. و درس نهج البلاغه رو یادم در ماه مبارک رمضان آیت الله آقای مکارم شیرازی میگذاشتن، من 2 دوره یا 3 دوره این درس ها رو شرکت کردم، یادم یکی همین خطبه متقین بود که ما از اول تا آخر خطبه حمام رو خدمت ایشون هر روز ظهر بعد از نماز ظهر عصر بود در همین مدرسه و مسجد امیرالمؤمنین باز تو خیابون صفاییه. اینا در همون دوره جزو درس هایی بودند که مورد توجه بسیار بودند. ما تا این کفایه رو هم که خب مرحوم آقای احمدی میانچی، اینا میشن درس های دوره سطح حوزه، یعنی اون موقع در 9 سال طی میشد، یعنی از سال اول به همین شکلی که عرض کردم ادبیات تا مغنی بود و بعد از اونم که وارد فقه میشدیم، یعنی لمعه و اصول فقه، و بعد از اون هم در مراتب بالاتر کتاب مکاسب و رسائل بود و بعد از اونم کفایه مرحوم آخوند خراسانی که باز از استادای خوبش آقای احمدی میانجی بود. اینا میشدن دروس سطح در حوزه و بعد از این دیگه باید وارد درس خارج فقه و اصول میشدیم. خب این اتفاق میمون و مبارکی بود دیگه. حالا امتحانات هم توی حوزه جنبه رسمی تری پیدا کرد. از سال چهارم به بعد ما دیگه میرفتیم امتحان میدادیم، همه طلبه ها هم امتحان کتبی باید میدادیم هم امتحان شفاهی، که خوب بایستی یک طلبه ممحض میشد در این دروس و در کنار اونها بتونه خوب این رو بفهمه. خب خوشبختانه باز قومی فرصتی بود که من تو بعضی از جلسات شعر و شاعری هم شرکت میکردم. یادم در تکه‌ای بود به نام تکه آسید حسن، کوچه مرحوم آقای گلپایگانی معروف بود، اونجا هم صبحای جمعه یک مدیحه سرایی بود همراه با قرائت اشعار آیینی و یه فرصت خوبی بود که اونجا می اومدن مداها شعرهای خودشون رو می خوندن. همین آقای مجاهدی شاعر اون موقع استادی می کرد این جلسه رو و داوری می کرد و بعدش هم بحثای خیلی خوبی داشت که باز یه فرصتی بود برای جوانی مثل ما که اون روز از این مباحث هم بهره‌مند بشه. خب من در کنارش همون موقع هم که در حوزه بودم همچنان سرگرم خواندن مثنوی و شرح تفسیر آقای جعفری هم بودم و اینها رو سعی میکردم در کنار همدیگه داشته باشم. تو همون ایامی که من در قم بودم یادم به دانشگاه آزاد هم در قم تأسیس شده بود و ما جز اولین کسانی بودیم که هم دانشگاه آزاد امتحان دادیم، دیدیم قبول شدیم، هم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه اون روز یه دانشکده ای رو گذاشته بودن، دانشکده باقرالعلوم، باز علوم سیاسی بود، باز ما شرکت کردیم، اونجا هم قبول شدیم. یه دانشگاه مفید تازه الان هم هست، دانشگاه مفید، موقع تازه دو تا دانشکدهش راه اندازی شده بود که دانشکده حقوق بود تا جایی که یادم میاد، دانشگاه اقتصاد بود، باز ما رشته حقوق شرکت کردیم و این دوره‌ای که اونجا بودیم 3-4 بار ما تو این کنکورا شرکت کردیم و هر کدوم هم خب به خاطر اینکه اطلاعات و آشنایی حالا با متون پیدا کرده بودیم توفیقی میشد که اونجا خیلی زود پذیرفته بشیم و هر کدوم از اینا رو به یه نحوی خلاصه جلو میبردیم. گرچه حالا بعدها که من دیگه اومدم مثلا رشتم رو آوردم به سمت ادبیات و بعد هم عرفان، دیگه شاید از اون مباحثم فاصله گرفتم و خیلی اونا رو دیگه پی نگرفتم، یعنی حتی تا اینکه بخوام اون مقطع رو ادامه بدم رو هم رهاش کردم، چون بعد دیگه اومدم وارد رشته عرفان اسلامی شدم.
جناب دکتر شالویی، در برنامه گذشته شما توضیح دادید در رابطه با اولین زمینه‌های علاقتون نسبت به مولوی و به خصوص کتاب مثنوی معنوی و اشاره داشتید که از دوران نوجوانی شما علاقمند شدید به اشعار مولوی به خصوص مثنوی او و در رابطه با زمینه‌های مطالعاتیتون توضیحاتی دادید. در جای خواندم که یکی از رویدادهای مهمی که برای شما اتفاق افتاد در زمینه مراودات فرهنگی و ادبی شرکت در جلسات استاد علامه محمد تقی جعفری، قرآنشناس و مثنوی پژوه برجسته، که شما من فکر میکنم از همان ابتدای دهه 70 بود که با ایشان آشنا شدید و در بسیاری از جلسات ایشان شرکت میکردید، به خصوص در زمینه مثنوی. دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با اون جلسات توضیحات بیشتری بفرمایید.
سال 72 که دیگه من در تهران بیشتر سکونت داشتم، از سال 71-72 که دیگه بیشتر وقتم رو در تهران میگذاشتم، هم این توفیق شد که من در مدرسه مروی درس مرحوم آقا مشتبه تهرانی درس خارج فقه اصولی یه وقتی اونجا توفیقی پیدا کردم که حالا من بیام خارج فقه اصول رو هم خب ادامه بدم، اما حالا بنابرای هر دلایلی این توفیق ازم سلب شد، نتونستم اون رو پی بگیرم. اما یه توفیق دیگه خدا نصیب ما کرد و اون این که یک آشنایی با مرحوم استاد علامه آقای محمد تقی جعفری حاصل شد به همراه یکی از دوستان و دیگه این امکان رو پیدا کردیم که گاه و بیگاه خدمت علامه جعفری برسیم در منزل ایشون، من با اون دوستمون دو نفری که اون هم از شاعرای خیلی خوب بودن، در اون روز بیشتر اشعار حماسی می‌سرودن، جناب آقای صالح افشار، و زمینه این ارتباط و آشنایی رو هم ایشون فراهم کردن. از پیشتر با مرحوم علامه جعفری مرتبط بودن، بعد هم من رو معرفی کردن، دیگه حالا دو نفری می‌رفتیم خدمت ایشون و یک فرصت و زمینه بسیار مناسب شد برای اینکه اصلا تمام اون دانش و اندیشه و اطلاع و آشنایی که من از مثنوی و مباحث مثنوی داشتم رو یک بار دیگه اصلا مرور کنم، واکاوی کنم، فهم خودم رو از این گونه مباحث خدمت مرحوم علامه جعفری ارائه بکنم و از این که محضر ایشون برای من حاصل شده بود رو بایستی جزو اوقات بی‌بدیلی در عمر خودم بدانم که ایام خوشان بود که با یار به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی ثمری بود. واقعا حتی یک لحظه از محضر آقای جعفری استفاده کردن و از اون دریای بیکران علم و دانش و حکمت و معنویت ایشون بهره بردن رو نمیشه با زمانهای دیگه مقایسه کرد. این هم یک توفیق خیلی خوب و خوشی شد که باز برای ما حاصل شد به فضل الهی و ما تونستیم که حالا دنیای مثنوی رو بهتر دنبال بکنیم. خب بعد از این هم این فرصت در تهران برای من دیگه فراهم شد که بتونم در کنار این آشنایی که من با این گونه مباحث ادبی دارم هم کار تدریس رو داشته باشم در حوزه ادبیات و بعد هم حالا رشته های دیگه هم به تناسبی که به تحصیلات دانشگاهی من هم نزدیک بود این رو بتونم ادامه بدم که حالا توی دانشگاه بحث ادیان و عرفان رو در دوره ارشد و بعد از اون هم دوره دکتری رو در عرفان اسلامی و اینا همه به همدیگه به یه نوعی میشه گفت که مرتبطن. من یکی از خاطرات خیلی خوبی که دارم و حیفم میاد این رو اینجا نگم اینه که خب تو دوره دکتری ما در رشته عرفان یه سلسله منابع هستند که خیلی مورد استفاده قرار میگیرن و اتفاقا خب استادای خیلی خوبی هم داشتیم. یکی از این استادان یه وقتی گفتند که یه اثری هست که اینو شما به عنوان منبع بگیرید مطالعه بکنید. من این اثر رو دیدم، کتاب عرفان و فلسفه استیس ترجمه آقای خرمشاهی، ترجمه استاد بهادین خرمشاهی. وقتی که این کتاب معرفی شد به ما برای اینکه این رو مطالعه بکنیم، من به یادم افتاد که این اسم خیلی کتاب آشنایی است، این گویا من پیشتر این کتاب رو دیدم یا خوندم. اون وقت توی فکر رفتم این کتاب کجا بوده که حالا اینقدر توی ذهن من تازگی نداره بلکه آشناست. به اون کتابخونه خودم که در ایزه نزد مادرم نگهداری میشد مراجعه کردم و دیدم که این کتاب رو من در همون دوره دانش آموزی، این کتاب استیس رو، کتاب عرفان و فلسفه ایشون رو گرفته بودم و خونده بودم و حالا توی دوره دکتری این به عنوان یه اثری شد که میخواد مورد استفادهم قرار بگیره و واقعا خیلی شگفت زد و حیرت زده شدم. اونجا یه شرحی نوشتم که اثری که در دوره دانش آموزی ما اون موقع با اون استادای خوبی که داشتیم این آثار رو به ما معرفی می کردن و این زمینه رو برای ما ایجاد میکردند که ما سراغ متون و منابع اصلی بریم، حالا که اومدیم تو دوره دکتری این منبع به درد ما خورد. یه منبع دیگه که باز در دوره دکتری به ما معرفی شد که ما این رو مطالعه کنیم.